درسته.
شوخی میکنید، این غیر ممکنه.
تازه همه اینا بدون سود و بدون زامنه.
تو شهر فرش، فرش تو الان بخر، قسطش بمونه برای 1400.
با اعلام ساعت 15 همچنان از پخش شبکه رادیوی ورزش با شما هستیم. شماره صندوق صوتی برنامه‌های زندگی شبکه رادیوی ورزش رو فراموش نکنید، 2786-2092. اگر هم نتونستید برنامه‌ای رو گوش بکنید، به برنامه کاربردی ایران صدا برید و تارنمای شبکه رادیویی ورزش رو جستجو کنید و برنامه‌ای که به هر حال به دلایل مختلف نتونستید گوشش کنید رو گوش بفرمایید. و اما عزیزان، تلفن ارتباطات برنامه‌های زنده ما هم 220-213-87 و 220-213-88 است و سامانه پیامک ما 30306. دوستان عزیز، همکارانم آماده هستند تا ورزش ایران رو تقدیم شما کنند که اختصاص داره به رشته ورزشی دوچرخه سواری.
ورزش ایران. دوچرخه سواری. به نام خداوند سبحان، پروردگار جان، خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. خیلی خوش آمدید به شنیدن این برنامه ورزش ایران ویژه دوچرخه سواری. زنده نگه می‌داریم یاد و نام شهدا، جانبازان و سرافرازان و آزادگان و رزمندگان دفاع مقدس و آغاز هفته دفاع مقدس رو خدمتتون تهنیت عرض می‌کنم. یادی هم بکنیم از دوچرخه سوار نامی جانبازی که متأسفانه در بازی‌های ریو او رو از دست دادیم، بهمن گلبارنژاد. از سرافرازان جانباز و رزمنده و دلاوری بودند که متأسفانه در اون مسابقات جان به جان آفرین تسلیم کردند. روحشون شاد باشه، یادشون گرامی، و بزرگ نام خانم‌ها، آقایان، زنان، مردان، کسانی که در دفاع مقدس سهمی حداقلی هم داشتند در برافروخته ماندن نام بلند ایران. آنچه در این برنامه خواهید شنید: گفتگو با نایب رئیس هیئت تهران، بخش همگانی، گزارش آقای طارمی، گزارش خانم منصوری، گفتگو در مورد دوپینگ و کرونا، بحث‌های کارشناسی با کارشناس مجرب برنامه دکتر ادگار شمونیان. شماره های ارتباط با برنامه 220-213-87 220-213-88. شماره پیامک ما 30306. شماره صندوق صوتی 2786-2092. چند بار دیگه هم تکرار میکنم برای اون دسته از عزیزان که شاید شماره ها رو نتونستن به خاطر بسپارن و دوست دارن با برنامه در ارتباط باشن. این برنامه رو به صورت خاص پیشنهاد میکنم که حتما تا پایان بشنوید. آقای دکتر شهمونیان سلام.
به نام خدا، عرض ادب و احترام خدمت شما و تمام شنوندگان محترم رادیو ورزش. امیدوارم که آخرین روز تابستان تا به این لحظه به خوبی برای همه شنونده های عزیزمون گذشته باشه.
سپاسگزارم از حضورتون مثل همیشه در برنامه. آقا یه سوال ازتون بکنم، بالاخره این لیگو چجوری برگزار باید بکنیم؟ از اون موقع که دیگه عزیزانی نیستن در فدراسیون که هم حالا زحماتشون باعث بشه که یه سری ضعف ها پوشیده بشه، هم از طرف دیگه به نوعی مدیریت بکنن داستان لیگ رو، احساس میکنم که شاید اون قوام و اون پیوستگی رو دیگه نتونیم در مسابقات ببینیم. نمونهش هم همین اتفاق اخیر، بگن آقا مسابقه برگزار نمیشه، بعد بگن میشه، نه نمیشه، میشه بیا نه برگردیم. یه ذره به نظر من نمیدونم از چه اصطلاحی استفاده کنم، چون انقدر آمار اعتراض ها زیاد شده از طرف یک دو نفر که دیگه مکتوب شده، مکتوبات خیلی جدی شده. بعدم این به نظرم احساس میکنم که حالا یه ذره بهتره از کلماتی استفاده کنیم که به زعم دوستان بار حقوقی نداشته باشه. ولی اجازه بدید من یه چیزی از بچگی برای خودمون تعریف بکنم. این دیگه مال خودمه، ربطی به مدیریت دوستان نداره. ما خاله بازی که می‌کردیم، البته خب پسرا کمتر، ولی خب بعضی وقت ما هم دخیل می‌شدن به عنوان مهمان یا مثلا پدر خانواده یا هر چیزی. توی خاله بازی همچین اتفاقایی می‌افتاد. نه میشه، نمی‌دونم مثلا چرا تو اینو آوردی، چرا تو اونو بردی. از این چیزا تو بازی بچگانه معمول بود. ولی به نظر وقتی ما توی داستان جدی وارد میشیم، یعنی برگزاری مسابقات قهرمانی کشور، مسابقات لیگ، بعدم از چند هفته قبل همین صحبت‌ها شده، تاریخ داده شده، مثلا داستان کرونا معلومه دیگه، هم دنیا دارن با تماشاگر هم مسابقه برگزار میکنن. مسابقات فوتبال که دیگه جمعی اون تکل میره، اون تو صورت اون میزنه، اون دعوا میکنه، کارت میدن، کارت میگیرن، اونا داره برگزار میشه. تمام اتفاقات داره میفته. بعد ما با تجربه‌ای که به جا مونده از اتفاقاتی که مثلا رشته‌های رزمی دارن، رشته‌های غیر رزمی دارن، فوتبال داره، بحث و بررسی‌ها که شده، ما هنوز نمی‌دونیم کی باید چجوری تست بده، کی تا چجوری باید بیاد، بعد از چند روز قبل باید این اتفاق افتاده باشه، چجوری قرنطینه بکنیم، چجوری نکنیم. خیلی به نظرم این آشه به خود لوبی آش سواست، یعنی ترکیبش اسمش آشه ولی آش نشده، نپخته.
بله، من برگردم به حالا صحبت‌هایی که پیشتر بارها و بارها انجام دادیم. از لحاظ فنی های اکرامی، دانستن زمان دقیق مسابقه برای یک ورزشکار بسیار حائز اهمیت است که بدون پیک عمل کردش، حتی اکثر عمل کردش در کدوم تاریخ باید باشه. اینی که یک برنامه‌ریزی انجام میدن، حالا امسال داریم میگیم که یک مقدار شرایط متفاوت بود، ولی از تاریخی که اعلام میشه به قول شما ما دیگه چیزی نگیم، کاملا گویا ساعت حدود 10:30 فدراسیون اطلاعیه‌ای میزنه که آقا مسابقاتی که قرار بود در تهران برگزار بشه، کوهستان و بانوان، به خاطر دیر پاسخ دادن میزبان کنسله. تا اینجای کار به هر حال دو روز جلوتر اطلاع دادن یک بخش. بعد ساعت 2:30 دوباره میان یه اطلاعیه دیگه میزنن، میگن آقا حالا با یه روز تاخیر به خاطر اینکه مجوز دیر گرفته شده، با یه روز تاخیر برگزار میشه. ما هیچی نمیگیم. خود این با 4 ساعت اختلاف، ببینید یک برنامه‌ای که حالا یک ورزشکار داره برای خودش میریزه به هم میریزه. یعنی شاید یک کسی از شهرستان اومده باشه برای این مسابقات، بعد برمیگرده، بعد راه دور چجوری دوباره با این اوضاع احوال، حالا وضعیت پروازها و وضعیت رفت آمد که حالا همه در خطر و ریسک قرار میگیرن تو حالا حرکت عمومی که انجام میشه، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ یکی این بخشی، که هم حالا بخشیه که در ارتباط با اون دستور عملایی که شما اشاره فرمودید، اینی که ما در مسابقات گل پایگاه، من فکر نمی‌کنم تست PCR کرونایی انجام شده باشه. حالا بهتر است با خود مسئولین فدراسیون پزشکی صحبت بکنم، آقا ناظری بوده برای این موضوع، این که خوابگاه بچه‌ها
مثلا اجازه برگزاری مسابقه تحت چه پروتکلی بوده.
بله، به هر حال
اجرا نشده،
اون ناظری که بوده گزارشش چه بوده؟ آیا بعد الان برای این مسابقات پیش رو، هم برای تبریز هم برای تهران، دستورالعملی داده شده از سمت فدراسیون که تاکید کرده بر روی انجام تست PCR با حضور ناظر فدراسیون پزشکی؟ آیا این برای یک ورزشکار اصلا مقرون به صرفه است به نظر شما که بیاد؟ من نمیدونم، نمیخوام قیمت بدم، ولی یک هزینه ای رو انجام بده برای یک تستی چقدر قبلش؟ بعد اینی که آیا از لحاظ اسکان، اینی که بگن آقا ورزشکار بیاد بره سر خط مسابقه، بعد بهش اسکان ندن، یا بعد بگن هزینه اسکان به عهده هیئت یا باشگاه فکر میکنید آیا برای هر فرد به صورت جداگونه اتاق خواهند گرفت؟ من بعید میدونم در مسابقات گلپایگان که این اتفاق نیفتاد.
اصلا امکان هتلینگ داره گلپایگان اینجوری که مثلا به هر فرد؟
حالا با آقای عباس‌پور که صحبت کردن گفتن که در نظر گرفتیم. الان در تبریز هم این رو گذاشتن به هر حال لیگ به عهده باشگاه و هیئتی است که داره نفر اعزام میکنه. بعد یک نکته دیگه، همونطور که با ورزشکاران صحبت میکردیم و مصاحبه هم کردن بعضیاشون، اینی که قهرمان کشوری بسیار مهمتر و حائز اهمیت‌تر از بحث برگزاری لیگه، چون لیگ ما داخلیه، امتیاز بین‌المللی نداره، ولی قهرمان کشور به این صورت نیست. فدراسیون هم گفتش که با توجه به این که اتحادیه جهانی یک دستورالعملی داده که بحث قرنطینه و تست PCR هست، مقدور نیست این هزینه کرد برای این کار که بتونن ورزشکارا رو قرنطینه بکنن و تست PCR بگیرن. ولی الان چون به هر حال توپ در زمینه باشگاه و هیئت‌ها، ورزشکاری نداره، باید تست PCR بگیرن و بحث قرنطینه هم باید انجام بدن. من فکر میکنم یک بازبینی، دقیقا همونطور که شما به درستی اشاره فرمودید، بحث لیگ، خب این برنامه ریزیش، این زمانبندیش، هماهنگیهاش، اصلا اسمی که داشت خیلی اسم بزرگی بود، سازمان لیگ. یک زمانی 4-5 سال پیش 3-4 نفر در این سازمان لیگ فعالیت داشتن، هی گذشت و ازشون کم شد و دیگه آخریش که آقای وفایی بود که پارسال به تنهایی همه کار رو انجام میداد، که اونم که دیگه از فدراسیون اومد بیرون. و این کار سازمان لیگی که گفته شد قرار برای هر رشته یک نفر مسئول باشه، این رو هم ما متوجه نشدیم. با آقای صفاپور رئیس کمیته داوران صحبت کردیم، متوجه نشدیم به هر حال چی. ایشون گفتن که به صورت شورایی، خب قبلتر هم خب به هر حال به صورت شورایی بوده، دبیر باید کاری نامه‌نگاری رو می‌کرده، کمیته داوران و خود مسئول سازمان لیگ. حالا به چه صورت می‌خوان کارو پیش ببرن، این دیگه واقعا این برهم ریختگی که توی این موضوع هست، خب لطمه مستقیمش به ورزشکار میرسه.
بله، خیلی ممنونم از توضیحتون. آقای امیررضا خلیفه ایرادی به بنده گرفتم که تا حدود زیادی درسته، اما آنچه که در مورد برافروخته ماندن نام ایران بود، اشاره ذهنی من به آتش، عنصر آتش که در فرهنگ ایران هست، در فرهنگ باستان ایران هست، و شاید بهتر بود عبارات و کلماتی رو بهش اضافه میکردم که این گونه دوچار اشکال نکنه بنده و شما رو، ولی همین حدش رو از من بپذیرید، توضیح بیشتر ندم. خیلی ممنونم ازتون. 3306 شماره پیامک ماست، 2020-2013-87 شماره تلفن ماست. شماره پیامک ما همونطور که گفتم برقرار، شما هر موقع که پیام بفرستید، مخصوصا در زمان پخش برنامه، بهتر دیده میشه. لطف کنید حتما در مورد نکاتی که صحبت شد، بی برنامگی، نمیدونم اصلا، نه برنامه خوب، خیلی مدون، خیلی عالی، هر چی که به ذهنتون میرسه در مورد دوچرخه سواری و اطلاعاتی به دست آوردید، حتما با ما در ارتباط باشید. سپاسگزارم آقای آرش امیدفر پشت خط برنامه هستن، ایشون نایب رئیس هیئت تهران. چند تا هیئت انصافا فعالیت خوب دارن، مستمر دارن، و چون خود اعضای هیئت یا قهرمان بودن یا مدرسن یا مربیان، بالاخره اینا تأثیر میذاره دیگه، تأثیر کردن. ما که حالا همیشه انتقاد کردیم، خوب داستانم بگیم دیگه، بعضی از هیئت‌ها واقعا به همین سببی که عرض کردن میتونن توانمندی‌های بیشتری از خودشون نشون بدن. بعدم جامعه آماری رو نگاه بکنید، در شهری مثل تهران که یک کلان شهره و شهرستان‌های تابعه هم داره با باید به اونها رسیدگی بشه. طبیعتاً کار بیشتری رو میطلبه که خوشبختانه در هیئت تهران با تمام این مشکلاتی که وجود داره این اتفاقات داره میفته. هرچند که بنده حالا خودم به چشم دیدم اگر انتقادی هم داشتن دوستانمون در هیئت در مجامع سالیانه خیلی برخورد جالبی باشون نشده، مثل برخوردی که با هر منتقد دیگه داره میشه و خیلی بده. آدم باید یه مقدار تحملش رو بیشتر بکنه، یه مقدار که چه عرض کنم حداقل یه خورده توان خودش رو بیشتر کنه بتونه با اون جواب منتقدا رو بده. برنامه ما بعد آقای دکتر شمونیان دور از جونشون ناآگاه منتقدایی که پشت خط برنامه میان هیچ، چند تا رئیس فدراسیون قبلی و مدیرای قبلی فدراسیون اینا همه هیچ گونه چی نمیدونن، هر کسی هم پستی نداشته به خاطر همین داره میاد انتقاد میکنه ما خوبیم بقیه بدن. این یه اتفاقیه که دیگه داره خیلی همه گستر میشه در دو شرق سواری، سه چهار نفر خوب بقیه همه بد. خب جناب امید فر سلام،
روزتون بخیر. منم سلام میکنم خدمت شما جناب اکرامی، آقای شمونیان و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم.
بنده هم عرض سلام و وقت خیر دارم خدمت شما آقای امید فر. جالبه یه اون خبری که مبنی بر این که با توجه به پاسخ ندادن میزبان برای برگزاری مسابقات، چون من الان دوباره نگاه کردم حذف شده گویا از کانال تلگرامی فدراسیون دو شخص سواری. آیا اونطور داستان چی بود؟ چرا دیر جواب دادید به فدراسیون که بخواد همچین اتفاقی بیفته؟
جناب شمونیان، والا بعضی وقتا یه عجله های تو کار صورت میگیره که صورت خوشی هم نداره. اینا همش میشه بدونی پای سوء تفاهمات به وجود اومده. تقریبا در 12 روز پیش بنده خودم با آقای سراجی جلسه با رئیس محترم فدراسیون داشتیم. تو اون جلسه صحبت در این شد که ما دو تا مسابقه از لیگ رو توی تهران تو پارک چیتگر برگزار کنیم. خب تو شرایط کرونا شرایط مقدار حاده، یعنی شما باید نامه‌ای که میره هیئت بره پیش مدیر کل، بره استانداری، شورای تامین به قول معروف مسئولیت رو به عهده بگیره، امکانات گسترده‌ای میخواد که شاید این اتفاقات توی شهر تهران، حالا شاید توی شهرستان کوچیکی اینا همش ظرف 3-4 روز انجام بشه، توی تهران روال اداری شاید 2 هفته طول میکشه. نامه شورای تامین امروز ظهر دست من رسیده که با حفظ تمام موارد موجود در پروتکل بلا مانع. خب ما نامه رو دادیم خدمت.
یه بار دیگه بفرمایید نکته رو، نامه چی بود تو داخلش؟
ببینیم برای برگزاری مسابقات ما باید یه نامه رو بدیم شورای تامین تایید بکنه ما مسابقه برگزار کنیم. نامه ای از فدراسیون جهانی اومده فدراسیون ما که باید تمام موارد قید شده در اون پروتکل اصلی UCI به قول معروف انجام بشه. خب این تو کشور ما عملا غیر ممکنه. ما میتونیم خیلی خیلی دقیق بشیم روی مسئله، خیلی موارد رو رعایت کنیم، ولی دیگه طبق اون پروتکلی که بخوایم قرنطینه کنیم یا مثلا بچه ها رو هر روز تست کرونا بگیریم امکانش نیست مثل تور فرانسه. این موارد یه تایمی رو گرفت از ما تا نامه بره اداره کل، بره استانداری و تایید بشه و شرایط رو تایید بکنن و این نامه شورای تامین دست ما برسه. نامه امروز بعد از 12 روز دست ما رسیده.
یعنی شما 12 روز کار اداریتون طول کشیده برای اینکه نامه رو دریافت کنید.
ببینید نامه میره استانداری، روش بحث میشه که آیا امکان داره همچین اتفاقاتی بیفته. فدراسیون نامه رو ضمیمه کردن براشون که حالا در اون حد خیلی پرفشنالی که تو تور فرانسه برگزار میشه نه، شاید یه لول پایین‌تر ما بخوایم که خود تیم‌ها رعایت بکنن، یه سری تستا رو بگیرن. خب این بحث‌ها تو کار اداری کشور ما شما می‌دونید کاره شاید روتینه، شاید یه هفته طول بکشه. این امروز نامه دست ما رسیده، شاید ما بتونیم مسابقه رو با حالا 24 ساعت 48 ساعت تاخیر انجام بدیم. اون شدنیه، ولی کسب مجوز شورای تامین برای ما طول کشیده، دست بنده یا فدراسیون هم نبوده.
آیا امید فرد تا چه زمانی فرصت داشتید که اعلام میزبانیتون رو انجام بدید وگرنه کنسل میشده مسابقات؟
ببینین ما طبق روالی که تو سالهای گذشته، من شاید الان 20-30 ساله داریم مسابقه برگزار میکنیم تو تهران، اصولا این هماهنگی ها یه هفته قبل از مسابقه انجام میشه. به ندرت پیش میاد توی شرایط خاصی یه دفعه انقدر طولانی بشه و کار هی بیخ پیدا کنه، گیر کنه، نمیدونم از حراست استانداری بخواد وارد داستان بشه یا مسئولین مختلف دیگه. این اولین باره که یه همچین مسئله پیش اومد. خب میگم تو تهران به خاطر این که کلان شهر بزرگ پایتخت، این مسائل خیلی طول میکشه. میگم شاید اگه توی شهرستان خیلی کوچیک توی استان خیلی محروم بود این کار تو 48 ساعت انجام میشه.
تاریخ مشخصی معین نشده بود که تا قبل از اون باید میزبانی رو شما اعلام میکردید، درسته اینجوری که شما میفرمایید؟
والا میزبانی رو ما دو هفته پیش گفتیم ما انجام میدیم، هم 1 تا 3 هم 13 تا 15،
ولی مجوز نتونسته بودید بگیرید.
مجوز رو اصولا ظرف 4-5 روز، نهایتا یک هفته ما میدن، تا حالا نشده بیشتر بشه. به خاطر این پروتکل کرونا و به قول معروف درگیره و وسواس هایی که پیش اومد، این کشید کار به خود شخص آقای گل محمدی، بعد رفت استانداری، بعد مسئولی گذاشتن فکر کنم آقای نصیریه که مسئول حراست به قول معروف نظارت بر این پروتکل ها. این کاری مقدار طول کشید که امروز زور نامه دستم.
بعد به هر حال شما خودتون به عنوان مربی چندین تیم رو در مسابقات مختلف در طول سال به هر حال همراهی میکنید و بسیار مطلع هستید از این کنسل شدن و دوباره برقرار شدن این موضوع ها. حالا به فاصله 4 ساعت بود، ولی خب همین هم میتونه به هر حال یه تاثیر منفی برای ورزشکارا ایجاد بکنه. در این پالا بخشنامه‌ای که فدراسیون اعلام کرده برای شما به عنوان میزبان، صراحتاً نوشتن تست PCR کووید 19. این به عهده هیئت‌ها و باشگاه هست. چه نظارتی بر این خواهد بود؟ چه من فکر می‌کنم که نوشتن باید ناظر فدراسیون پزشکی باشه. با آیا اینها چقدر قبلی، یعنی اینا هیچ اطلاعات دیگری نیست، فقط نوشتن که تست باید گرفته بشه. آیا 48 ساعت قبل، 72 ساعت قبل
چیزی رو که ما اعلام کردن از خود حراست اگه اشتباه نکنم عرض کردم آقای نصیری مسئول مستقیم این امر هستن که میان نظارت میکنن در تست هایی که تیم ها یا افراد حالا گرفتن یا نگرفتن، آزمایش هایی که داشتن و همینطور بقیه پروتکل، استفاده از ماسک، استفاده از دستکش، فاصله به قول معروف از تیم ها، نفرات از هم دیگه، اینا همه به قول زیر نظر ما نیست، زیر نظر اون مسئولی که میاد اونجا و اینا رو به قول معروف پایش میکنه.
حالا با توجه به اینکه حالا نمیخوام بحث قیمت بدیم، ولی یه هزینه ای داره این بحث تست، فکر میکنید که استقبال به چه صورت بشه؟ یعنی چه هیئت ها و باشگاه، حالا یک بخشیشون خب فکر نکنم 2-3 باشگاه بیشتر توانه انجام این کار رو داشته باشن، فکر میکنید چه جوری باشه بحث استقبال؟
حالا الان یه دوچرخه سواری در حد حرفه‌ای برای خانوما زیر 30-40 میلیون تومان نیست. کسی که اینقدر عاشقه، کسی که اینقدر به قول معروف زحمت میکشه و علاقه داره که میاد برای یه جفت لاستیک 2 میلیون تومان هزینه میکنه که با یه سنجاق هم 5-6 میشه میندازه دور، شاید بره برای خودش یا مثلا خانوادگی اینا برن تست بگیرن و اصلا نتیجه آزمایش رو همراهشون داشته باشن. اما ما میدونیم نه تو کشور ما، نه تو خیلی از کشورها، حتی کشورهای به قول معروف ابرقدرت هم، اینی که ما بخوایم صفر تا صد رو بخوایم پایش کنیم و بخوایم مور از ماست بکشیم امکان پذیر نیست. این بحث کرونا همینجوری که تو بحث کنکور، کسب و کار، حمل و نقل، همه جای مشکل الان متاسفانه هست.
بسیار خوب.
من حالا در مورد پروتکل ها، اگر جای دیگه هم مسابقه برگزار بشه باید پروتکلی رعایت بشه دیگه، حداقلی، درسته؟
100% نامه‌ای که برام زدن باید برای بقیه.
حالا من سوالم اینه، آیا کسی نظارت هم میکنه بر این پروتکل؟
ببینیم جناب اکرامی، اگه این نامه اینقدر طول کشید و به جای یک هفته 2 هفته طول کشید، به خاطر اینکه شخص آقای نصیری رو ناظر برای این داستان از طرف استانداری قرار بدن، پس حتما اگه این نامه تو استان آذربایجان، استان کرمان، یزدان بره، باز هم اونجا استانداری اون نفر رو به قول معروف مأمور رسیدگی به این مسئله خواهد کرد.
بله. و اینکه حالا گزارشی هم باید بفرستن یا آقا این اجرا شده یا نشده مثلا.
بله 100%.
حالا سوال من اینه، حالا نمیدونم واقعا این نظارته مثلا تو گلپایگان جای دیگه اینا انجام میشه یا شده مثلا؟
من گلپایگان نبودم، اینو میدونم. من تست رو بعید میدونم، چون تست هزینه‌اش یه طرف داستانه، اینی که شما بخوای هر روز تست بگیرین یا 3 روز تو قرنطینه باشن، این اصلا امکان پذیر نیست. میگم شاید در سطح تورای بزرگ دنیا بشه، ولی میدونم که اونجا مثلا خوابگاه‌ها جوری بوده که مثلا اگه قرار بود تو هر اتاق 4 تا باشن، 2 تا بودن یا رفتن خونه‌های اقوامشون یا از ماسک و دستکش و اینا استفاده می‌کردن، در همین حد همین که تو جامعه‌مون هست، نه بیشتر. ما توقع معجزه هم نمی‌تونیم داشته باشیم.
نه، ما توقع معجزه نداریم، ولی مثلا به ما میگن آقا شما می‌خوای وارد سازمان صدا و سیما بشی، ماسک نداشته باشی راحت نمی‌دیم، درجه تبت اینجوری باشه راحت نمی‌دیم، اومدی پشت میکروفون قبلش مثلا اتاق فرمان باید نهایتاً 2 یا 3 نفر نشسته باشن، بقیه عوامل میرن تو اتاق دیگه. اینجا بله. هم که میشینیم فاصله میکروفونا رو بیشتر کردن. بعد نهایتا دو نفر اگه قرار شد سه نفر باشن باز هم یه جابجایی صندلی انجام میدیم برای اینکه فاصله ها بیشتر بشه.
بله
پس باید این کارو باید بکنیم دیگه.
گفتن انجام شده جناب اکرامی توی گلف آیوان هم من میدونم که حتی جریمه نقدی برای تیم هایی که رعایت نمیکنن در نظر گرفتن، برای تیم هایی که ماسک نزنن یا رعایت نکنن جریمه های نقدی در نظر گرفته بودن. اینو من شنیدم از بچه‌ها.
به هر حال میگم یه کسی باید اینا رو ببینه گزارش بده که آقا این اتفاق افتاده یا نه. اگه نوشته باشن که با دمشون هم گرم خیلی هم ممنونیم و موارد تخلف هم طبیعتا باید توش قید بشه که آقا این اشتباه انجام گرفت یا نگرفت
و برخورد شده باشه
و برخورد شد مثلا
بل.
یا موارد انضباطی هم مشخص بشه.
بله
ضمن اینکه حالا این بحث پاک کردن خبر از روی کانال هم باز مثل همون مسابقه ایه که صبح بگن نه نیست، بعد بگن نه هست، بعد دوباره بگن حالا شاید یه وقت دیگه باشه، از این مدلی. الان داستان شما چی شد بالاخره؟ الان من متوجه نشدم.
حالا صحبتی که شخص آقای سراجی و ریاست محترم فدراسیون هم داشتن این بود که حالا ما به جد رایزنی بکنیم با شهرداری و حالا صحبتایی هم شده ان شاءالله بقیهش هم فردا انجام بشه. مسابقاتون با کمترین تایم به قول با کمترین تراز دفعه یکی دو روز برگزار بکنیم که اون مربی ها و ورزشکاره که به قول معروف تارگتون مسابقهشون تو اون روز خاص بوده آسیب نبیدن بخوام در روز عقب جلو بشه.
این الان باید یه خبر اصلاحی بیاد روی سایت یا روی کانال که
من یه خبر اصلاحی 10 دقیقه پیش برام اومد که مسابقات با 24 ساعت یا 48 ساعت انجام خواهد
شد. بله خب باز خوبه.
حالا من مثلا آقای شمونیان میفرستم.
حالا به نظرتون ما بهتر نیست خورده عجله نکنیم تو خبررسانی یا گفتن اینکه نه یا آره؟ حالا تو این شرایط مخصوصا که میبینیم مثلا یه چیزی معطله، یعنی طرف خودش این کارو نمیکنه، معطل مثلا شوراست، معطل مثلا تشکیلی جلسه است، معطل مثلا شورای تامینه. بالاخره اینها هم باید تصمیم بگیرن. بندگان خدا هم اینجوری که نمیتونن یه چیزی بگن آره یا نه، باید جمع شن فکرها رو هم بذارن که این تصمیمی که میگیرن در نهایت گریبانشون رو یه روزی نگیره. خب طبیعتا هم طول میکشه دیگه، شاید یه هفته ده روز به قول شما بیشتر از اون چیزی که همیشه زمان میبرد.
حالا من شخصا خودم اینو میذارم پای کم تجربه یه دوستان.
آقا تجربه دیگه، آقا چقدر تجربه میخوان دیگه.
آخه جور دیگه ای بخوام برداشت بکنم اون موقع هم خودم ناراحت میشم هم مجبورم بچه‌ها رو ناراحت کنم. بنابراین میذارم پای کم تجربهشون که انشالله در آینده همچین مسائل و سوء تفاهماتی پیش نیاد. چون واقعا ما شاید هر کدوممون بنده خانم تهرانی دبی رئیسی 3-4 بار زنگ میزدیم هی پیگیری میکردیم و متاسفانه فقط یه کلمه میگفتن که هنوز جوابی داده نشده، هی عقب افتادی.
این داستان انشالله که گربه است خیلی داستان خوبی نیست بخواد تکرار شه. یه بار بگیم اب نداره، دو بار بگیم اب نداره، ولی دفعه سوم چهارم دیگه واقعا دیگه محل اشکاله به نظر.
بله دقیقاً.
خیلی ممنونم ازتون.
قربان شما، خیلی خوشحال شدم.
امیدوارم مسابقات خوب برگزار بشه و پروتکل هم رعایت بشه، از طرف دیگر هم حق و حقدار برسه.
ان شاءالله من که خودم شخصا همیشه تمام تلاشمو کردم این دفعه هم روش ببینیم ان شاءالله دوستانم کمک کنن یه مسابقات خوبی از آب در بیاد.
امیدوارم.
موفق باشید.
معید باشید.
خدا نگهدار. گزارش آقای طارمی رو همراهی میکنیم. منطقه 13 شهرداری، اتفاقات خوبی که در برخی از مناطق تهران داره میفته.
دوستان گرامی در خدمت آقای مهندس مختاری، رئیس اداره ورزش شهرداری منطقه 13 تهران هستیم. الان ایشون مقابل من نشستن، قبراق و سرحال و خودشون هم قطعا ورزشکار هستن. میخوایم در مورد محدوده این منطقه شما توضیح بدید که شما چه قسمت هایی میشه منطقه 13 شهرداری تهران.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون. خدمتتون عرض کنم که منطقه 13 از محدوده میدان شهدا و میدان امام حسین شروع میشه و تا پارک جنگلی سرخ حصار در انتهای شرقی محدوده ادامه داره. پتانسیل‌های ورزشی که تو منطقه 13 هست، هم پتانسیل‌های آبی داریم، ما زمین‌های روباز داریم، فضای دوچرخه سواری داریم، سوارکاری داریم و چند تا